ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 4 خرداد 97 برابر با 25 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بسته پیشنهادی اروپایی‌ها درباره برجام که مقام‌های ایرانی انتظار دارن تا هفته آینده از سوی اروپا دریافت کنند. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با مراد ویسی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. 2 هفته پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای نخستین بار در شهر وین گرد هم جمع شدند تا تبعات خروج آمریکا و راه‌های نجات برجام را بررسی کنند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رویت کرده که در آن پایبندی ایران به برجام حتی پس از خروج آمریکا از این توافق تایید شده است. با این حال یک دیپلمات ارشد در وین به خبرگزاری فرانسه گفته است که امید بخش خواهد بود اگر ایران برای افزایش اعتماد سازی بیشتر از الزامات مقرر خود را مقید کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت که ایران از اروپا می‌خواهد تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 6 روز دیگر، بسته اقتصادی و اقدامات جبرانیش در قبال برجام را ارائه کند و ایران نیز ظرف چند هفته آینده درباره ماندنش در برجام تصمیم خواهد گرفت. آمریکا به دلیل آنچه که نقایص مهم برجام خوانده از این توافق خارج شد و با تأکید بر نگرانی‌ها از برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، استراتژی جدیدی را در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد. ایران نیز اعلام کرده که فعلا در برجام باقی می‌ماند تا ببیند اروپا می‌تواند درباره ادامه آن ضمانت‌های عملی بدهد یا خیر. نشست وین در سطح مدیران سیاسی و به خواست ایران برگزار شد. اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا روز جمعه از روسیه خواستند تا در مورد سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی که 26 تیر ماه سال 93 در آسمان اوکراین مورد هدف موشک قرار گرفت و سرنگون شد، قبول مسئولیت کند. این خواسته پس از آن مطرح می شود که بر اساس تحقیقات موشک مورد استفاده در این واقعه سیستم موشک های زمین به هوای بوک متعلق به روسیه بوده و از تیپ 53 ارتش روسیه شلیک شده است. تحقیق در این رابطه بر عهده هیئت ایمنی هلند و یک تیم بین المللی به رهبری هلند بوده. این پرواز از هلند عازم مالزی بود و 193 تن از مجموع 298 مسافر و خدمه پرواز هلندی بودند. روسیه در واکنش به این خواسته گفته است به تحقیقات هلند اطمینان ندارد و این اتهام را رد می‌کند. با این حال وزیر خارجه هلند در بیانیه اعلام کرده که روسیه مسئول این اقدام است. هاروی واینستین، تهیه کننده فیلم‌های هالیوودی و از پایه‌گذاران کمپانی میرامکس، روز جمعه با ورود به ایستگاه پلیس شهر نیویورک خود را تسلیم پلیس کرد. آقای واینستین به چندین فقره تجاوز و آزار و اذیت جنسی متهم است و به جریان افتادن پرونده‌اش موجی از افشاگری‌ها در مورد آزار و اذیت‌های جنسی را به همراه داشت. هنوز اتهامات او به روشنی و با جزئیات عمومی نشده و وی هنوز در هیچ موردی مجرم شناخته نشده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مراد ویسی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.
وقتی رئیس جمهور تصمیم به جنگ بگیره، کنگره میتونه علیه اون تصمیم لایحه تایید کنه.
نشست کمیسیون برجام بدون حضور آمریکا در وین برگزار شد. مقام‌های ایران می‌گویند انتظار داریم اروپا تا هفته آینده بسته پیشنهادیش درباره برجام را ارائه کند.
یک همچین مسئله بزرگی که تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریقی که آمریکایی‌ها نتونن جلوداری بشن، این مسئله راحتی نیست.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هواپیمایی ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در تمام مدت پیش از برجام با محدودیت‌های زیادی در مقاصد پروازی خودشون در خارج از کشور روبرو بودند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز جمعه به دعوت ایران، کشورهای امضا کننده برجام بدون حضور آمریکا در وین گرد هم آمدند تا راه‌های زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای را بررسی کنند. همه طرف‌ها اصرار داشتند که کنار کشیدن ایالات متحده از برجام ادامه پایبندی به آن را مشکل کرده، اما به نظر می‌رسد که همه چشم به هنر دیپلماسی در این روند دوختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
برجام در مراقبت‌های ویژه ICU در حال احتضار است. این شاید موجزترین شرح حال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وضعیت کنونی باشد که روز جمعه در وین از زبان یک مقام ارشد مذاکره کننده ایران در نشست با اتحادیه اروپا، روسیه و چین نقل شد. مذاکرات وین به دعوت ایران صورت گرفت و به رغم بیرون رفتن آمریکا از برجام و تهدید تحریم شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد دارند، حکومت ایران به دنبال آن است که مشوق‌های اقتصادی به عنوان بخش از توافق هسته‌ای از سوی اروپا تضمین شود. یک مقام ارشد ایرانی به خبرنگاران در وین گفت تهران انتظار دارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا راه حل‌های عملی پیشنهادی خود برای زنده نگه داشتن برجام را تا کمتر از یک هفته دیگر ارائه دهند. این مقام ایرانی اضافه کرد که عدم ارائه چنین پیشنهادی از جانب کشورهای اروپایی ممکن است ایران را وابدارد تا برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. اما با توجه به واقعیت‌های موجود و اظهارات کمتر خوشبینانه و بیشتر تهدیدآمیز، ایران چه انتظاری می‌تواند از این مذاکرات داشته باشد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
دو مسئله اساسی که جمهوری اسلامی از اروپایی‌ها و چین و روسیه می‌خواد این هست که یک، مسئله خرید نفت رو به اندازه نیاز ایران انجام بدن، و دوم این که امکان داد و ستد پرداخت و دریافت های مالی در رابطه با تجارت خارجی ایران رو ممکن بکنن از طریق امکانات بانکی که دارن. فکر این هست که از زیر مجموعه بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا یک بانک کوچکتری با شراکت چینی ها به احتمال قوی درست بشه و خرید نفت از این طریق ممکن بشه. در قسمت دوم که مربوط به مسائل تجاری ایران میشه، اون هم به همین ترتیب هست، احتیاج به یک بانک جدیدی داره. خب بخشی از کمتر شدن درآمد نفتی ایران رو اینا میتونن از طریق سرمایه گذاری هایی که از طریق این بانک انجام میده جبران کنن، ولی این کافی نخواهد بود.
اجلاس روز جمعه وین با حضور ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرد که تهران همچنان به توافق هسته‌ای برجام متعهد مانده است. در همین حال یک دیپلمات ارشد در مقر آژانس به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایران میتواند برای بالا بردن اعتماد بیش از و فراتر از ملزومات برجام اقداماتی انجام دهد. از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش میپرسم برای افزایش اعتماد چه امکان فنی را ایران میتواند فراتر از برجام انجام دهد؟
آنچه که میشه تصور کرد میتواند این باشد: ایران با سرعت بیشتر اجازه بازدید بده، آنچنان که از طرف آژانس هم اشاره شده. یه موضوع دیگر میتواند این باشد که ایران پروتکل الحاقی را که به طور موقت پذیرفته به سرعت به تایید پارلمان برساند. و نکته اساسی تر نظر به این که برنامه موشکی ایران بسیار مورد تردید امریکایی هاست، محدودیتی را که قطعنامه 2231 شورای امنیت ایران یک همچین نظارتی از طرف آژانس را بپذیرد، در این صورت کشورهای اروپا به اضافه روسیه و چین و ایران بگن که این بخش عدم اطمینانی که هست در مورد برنامه موشکی ایران، اینو میشه به این ترتیب از بین برد یا محدودش کرد.
در همین حال مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مهلت تهران به اروپا برای اجرای برجام کمتر از 7 روز دیگر است و پاسخ ایران در 2 تا 3 هفته به این پیشنهاد آماده خواهد شد. آیا این نوع تعیین مهلت با توجه به جمعی جوان واقع بینانه است؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان:
این مهلت واقع بینانه اصلا نیست، این رو به خصوص آلمانی‌ها به کرات گفتند. یک همچین مسئله بزرگی که در حقیقت تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریق که آمریکایی‌ها نتونن جلودار این بشن، این مسئله راحتی نیست. حداقل این مسئله احتیاج به 3 ماه فرصت میخواد که یه همچین آمادگی ایجاد بشه. در این میان هم اینها بایستی که با آمریکا مذاکره بکنن، اروپایی‌ها در این جهت که مزاحم سرمایه گذاری های کوچک و متوسط کشورهای اروپایی در ایران نشه. در حقیقت یه سری از شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن باید به نام بیارن و توافق آمریکا رو در این مورد بگیرن. خب این امروز به فردا شده نیست و این ضرب العجلی که جمهوری اسلامی تعیین کرده اصلا واقع بینانه نیست.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش چشم‌انداز حفظ برجام را این گونه ارزیابی می‌کند:
به نظر من نگه داشتن برجام قطعا مثبت برای همه طرفین. حالا حفظ برجام بسیار مشکل شده. اروپایی‌ها به نظرم میاد که واقعا علاقه دارن برجام رو حفظ بکنن و اونم یکی از دو جهت، یکی به خاطر خود برجام، ولی آنچه که اهمیت بیشتر داره که نمیخوان که قراردادهای بین‌المللی هر آن طبق میل هر دولتی به هم بخوره. سر این از این لحاظ میشه تصور که اروپایی‌ها سر جدیت دارن، منتها خواستن یه قسمت، توانستن موضوع دیگر است. بستگی به این داره که اروپایی‌ها واقعا تا چه حد منافع دراز مدت سیاسیشون رو که طبیعتاً بخش اقتصادی هم داره با منافع کوتاه مدت اقتصادیشون در ارتباط با امریکا رو به کدوم اینا ارجحیت بدن.
در هر حال فارغ از تهدیدها، شعارهای ایدئولوژیک و درخواستهای ناممکن و استعاره های کارتونی، آنچه در این میان باز نقش آفرینی خواهد کرد هنر دیپلماسی و گفتگوست.
نشست کمیسیون برجام بدون حضور آمریکا در وین برگزار شد. گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس داشته باشید: 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای 7 شرط برای اروپایی‌ها در رابطه با برجام قرار داده. ما ضرب المثلی داریم قدیمی که میگه یارو رو تو ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگیره.
آقای خامنه‌ای، شما که آمریکا رو تشبیه میکنی به گربه کارتن تام و جری، میدونی که شما خودت شدی اون موشه و خودت میدونی که صفت موش چیه، ولی اینو بدون شما این سری در تله موش خیلی قوی گیر میکنی که چه پنیر رو برداری چه پنیر رو برنداری پایان کاره.
به نظر من اعتراضات اخیر نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اما منجر به تغییر نظام نخواهد شد. اگر جمهوری اسلامی به خواستهای مردم اهمیت بده و وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم رو روبرا کنه، سرنگون نمیشه و علاقه مردم به نظام بیشتر هم خواهد شد.
علی خامنه‌ای 7 شرط گذاشته، گفته اگه اینا اگه انجام نشه ما قرینسازی رو شروع میکنیم. آقا من به شما توصیه میکنم همین الان شروع کن که کار ما رو به عقب نندازی. شما هر چی زودتر شروع کنین زودتر میرین. خودتونم میدونین که دیگه کار تمومه. امسال هم سال سرنوشت سازیه و اگر خدا بخواد دیگه این آخرین مارمزون شما هم هست. برو اجرا، برو قرینسازی رو شروع کن، کار ما رو راحت تر کن.
5 به علاوه 1 یا همون برجام که آمریکا ازش خارج شد، مثل این میمونه که 6 نفر میخوان برن شمال، یکی از اون 6 نفر میگه من نمیام و سویچ ماشین و کلید ویلا باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 3 خرداد با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
متمم لایحه بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا در حالی به اتفاق آرا تصویب شد که به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. بر اساس این متمم، دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. کیت الیسون نماینده دموکرات از منطقه 5 ایالت مینسوتا گفته است که این متمم پیام روشنی را می‌فرستد که مردم آمریکا و اعضای مجلس نمایندگان تمایلی به جنگ با ایران ندارند. منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل ساکن نیویورک، در مورد تأثیر این متمم می‌گوید:
این به طور کلی محدود به پرزیدنت ترامپ نیست. یعنی تلاش عده‌ای در کنگره آمریکا اینه که بیان در واقع لایحه‌ای تصویب بکنن که هم به دلیل تغییرات و تحولات تکنولوژی دنیا رئیس جمهور توانایی عکس‌العمل نشون دادن سریع رو داشته باشه، خصوصا علیه گروه‌های تروریست. امروز آمریکا در 14 کشور مختلف داره علیه گروه‌های تروریستی اقدام نظامی میکنه. این رو مورد سوال قرار ندادن، ولی کشور رو، یک کشوری رو که بخواد بهش حمله بکنه، در اونجا میگن که این لایحه رو که تصویب کردن اجازه حمله به یک کشور رو نمیده، بلکه به گروه های تروریستی میده. باز این لایحه این ابهام رو گذاشته که رئیس جمهور توانایی تفسیر خاص مورد نظر خودش رو داشته باشه. وقتی رئیس جمهور تصمیم به جنگ بگیره، کنگره میتونه علیه اون تصمیم لایحه تایید بکنه. اگر رئیس جمهور این لایحه رو وتو بکنه، در اون موقع نیاز به 2/3 رأی کنگره آمریکاست که وتوی اون رو رد بکنن، و این امر کم و بیش محاله.
پیش از این در ژانویه سال 2017 آلسی هستینگز از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به این مجلس ارائه کرد که در صورت تصویب به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اجازه می‌داد بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا برای انجام حمله پیشدستانه به ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند. پس از ارسال این لایحه به کمیته روابط خارجی کنگره، لایحه مسکوت ماند و هیچ اقدامی در مورد آن صورت نگرفت. منصور فرهنگ در مورد پیشینه صدور مجوز برای اقدام به حمله از سوی رؤسای جمهور آمریکا میگوید:
در قانون اساسی آمریکا این کنگرس که میتونه اعلام جنگ علیه کشوری بده. در سال 2001 یعنی از 11 سپتامبر، در اون موقع کنگره آمریکا یک لایحه ای تصویب کرد که به رئیس جمهور این حق رو دادن که علیه گروه های تروریست دست اقدام نظامی بزنه. این لایحه وجود داشت. پرزیدنت اوباما هم وقتی که به سوریه و لیبی حمله نظامی کرد، از این لایحه استفاده کرد و عده‌ای بودن در کنگره که همیشه انتقاد می‌کردن از این. این لایحه‌ای رو که کنگره آمریکا تصویب کرده، تلاشی است به این که بگن اون لایحه دیگه نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی رئیس جمهور هنوز میتونه بر علیه گروه‌های تروریست دست به اقدام نظامی بزنه بدون اینکه کنگره به طور مشخص راجع به هر کدوم از این اقدامات تصمیم بگیره و یا لایحه‌ای سازد. و بعد از پرزیدنت میخوان که اگر گروه های جدیدی و یا نیازی برای جنگ ایجاد میشه، میتونه این اقدام رو بکنه، ولی کنگره حق رد اون رو داره. یعنی در واقع یک لایحه‌ای تصدیق کردن که هیچ تغییری در واقعیت نمیده، ولی اقدامی در جهت مورد سؤال قرار دادن تصمیم رئیس جمهور در آغاز به جنگ بدون تایید کنگره.
همزمان با تصویب متمم لزوم مجوز کنگره برای حمله نظامی به ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس سنای آمریکا حضور یافت و گفت فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. به رغم تاکید وزیر امور خارجه آمریکا، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی متهم کردند. در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکرار این ادعا گفت تعبیر براندازی در صحبت‌های مقامات آمریکایی جدید نیست و آنها از آغاز حکومت اسلامی در ایران آن را به کار می‌بردند.
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. اما دولت آمریکا روز پنجشنبه هم 3 شخص و 6 مؤسسه رو به دلیل کمک به ارسال وسایل و خدمات برای 4 شرکت هواپیمایی ایران به لیست تحریماش اضافه کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در ایران سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تحریمات چند شرکت هوایی ایران را مسئله جدیدی ندانسته و با بیان اینکه تحریمات هوایی ایران از سالیان گذشته به اشکال مختلفی وجود داشته، اما به گفته وی صنعت حمل و نقل هوایی آن را مدیریت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا جعفرزاده روز جمعه گفته است ایران بدون توجه به تحریم‌های آمریکا برای ادامه فعالیت صنعت حمل و نقل هوایی خود همچنان از تجارب گذشته استفاده خواهد کرد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران هم با بیان اینکه ماهان، معراج، کاسپیان و پویا ایر از گذشته تحریم بودند، صدور تحریم جدید را ادعایی فقط بابت خوشامد طرفداران و حامیان آمریکا جهت دلگرمی به آنها عنوان کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده مقصود اسعدی سامانی گفته هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده، زیرا شرکت‌هایی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند، به گفته وی از ابتدای انقلاب و سال 57 تحت تحریم به توصیف وی ظالمانه قرار دارند. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به گرفتاری‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی معتقد است با این وجود کارها در زمینه پروازهای ایران پیش رفته است.
شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در تمام مدت پیش از برجام با محدودیت‌های زیادی در مقاصد پروازی خودشون در خارج از کشور روبرو بودند و دسترسیشون به قطعات یدکی و تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای هم مشکل بود، ولی دیدیم که در طول حداقل 1 دهه ما هم تعداد پروازهامون افزایش پیدا کرد، هم تعداد حمل مسافرمون در مسیرهای داخلی و خارجی. ما سهم زیادی از بازار اینا رو از دست ندادیم، گرچه شرکت‌های زیادتری اومدن به بازار ایران کمک کردن، ولی سهم شرکت‌های داخلی مثل ماهان و ایران ایر و شرکت‌های بزرگ ما همچنان بالاتر رفت، کمرنگ‌تر نشد. منتها مسافران دچار مشکلات شدن، خود شرکت‌ها هم هزینه‌شون اضافه شد به خاطر اینکه خدمات مجبور شدن دست دوم و یا از جاهای خریداری کنن که تحت تحریم قرار نمی‌گرفتن. مثلا پروازهای ایران ایر هم در مقصد اروپا ناچار بودن که بنزینشون رو در مسیرهای برگشت در یکی از کشورهای اروپای شرقی دریافت بکنن و یا از شرکت‌های کوچکی دریافت بکنن که با تحریم آمریکا زیان نمی‌دیدن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 3 شخص و 6 مؤسسه را که همگی ایرانی معرفی شدند به فهرست تحریماتش افزود. خبرگزاری‌های ایران تحریم شدگان را چند فرد و شرکت ایرانی و ترکیه‌ای گزارش کردند. دلیل تحریم آنها کمکشان به عرضه قطعات و خدمات تحت کنترل از نظر صدور به خطوط هوایی ایرانی تحریم شده از جمله 31 هواپیمای 4 شرکت هواپیمایی ماهان، کاسپیان، معراج و پویا ایر گزارش شده است. خبرگزاری فارس 1 هواپیمای ایرباس شرکت هوایی معراج را که در فهرست تحریمات آمریکا قرار گرفته جزو هواپیماهای قید کرده که با عنوان هواپیمای تشریفات دولت جمهوری اسلامی ثبت شده است. تحریمات اخیر آمریکا به منظور قطع کمک اشخاص و مؤسسات به شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران:
من فکر نمی کنم که این که کمتر از 15% از کل ناوگان ما رو این مشکلات اخیر در بر می گیره کاهش زیادی در دسترسی مردم ایران به هواپیما یا شرکت های هواپیمایی به خدمات فنی ایجاد بکنه. شرکت ها در طول دوران طولانی تحریم یاد گرفتن که از کجاها می تونن خدمات و سرویس هاشون دریافت کنن و ناوگان هاشون سرپا نگه دارن. مشکل هست، پرهزینه هست، ولی من فکر می کنم از پسشون بر میان.
به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا استیون منوشین، اشخاص و شرکت‌هایی که روز پنجشنبه در لیست تحریمات آمریکا گنجانده شدند، با کارهایشان به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده، جمهوری اسلامی را قادر به ارسال سلاح، قوا و پول برای نایبانش از جمله حزب الله کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در عرصه بین‌المللی نسبت به پیامدهای ناشی از اجازه فرود و ارائه خدمات هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده هشدار داده است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هواپیمایی ایران، گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در همین زمینه می‌شنیدید. خبرگزاری‌های بین‌المللی از مذاکرات مقدماتی بین عربستان و روسیه به منظور بالا بردن سطح تولید جهانی نفت خبر دادند. قرار است تصمیم نهایی در نشست آینده اوپک در شهر وین که یک ماه دیگر برگزار می شود اعلام بشه. اوپک و کشورهای تولید کننده نفت در خارج از اوپک حدود یک سال و نیم است که سطح تولید را در حد توافقی کردن نگه داشتند. همکارم جمشید زنگ که این خبر را پیگیری کرده هم اکنون در استودیو با ماست. برای ما از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. این مذاکرات رو خالد الفلاح وزیر نفت عربستان و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در سن پترزبورگ انجام میدن. به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، سن پترزبورگ میزبان کنفرانس اقتصادی بین‌المللی هست و این دو مقام نفتی هم برای شرکت در اون کنفرانس به اونجا رفتن و این مذاکرات در حاشیه این کنفرانس اقتصادی برگزار میشه. عربستان و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان به شمار میان، در نظر دارن که کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک رو به افزایش حدود روزانه 1 میلیون بشک نفت تشویق بکنن و هدف از این اقدام هم اگر عملی بشه جلوگیری از بالا رفتن بیشتر قیمت نفت است. برای اینکه قیمت نفت در هفته‌های اخیر به حدود 75 دلار در هر بشکه رسیده، ارزیابی‌هایی هم در مورد قیمت 80 تا 100 دلار در هر بشکه در ماه‌های آینده منتشر شده که به ویژه با مخالفت و نگرانی آمریکا روبرو شده، برای اینکه یکی از پرمصرف‌ترین کشورها هست در این زمینه. همونطور که شاید اطلاع داشته باشین، در سال 2016 اعضای اوپک و کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک مثل روسیه توافق کردند که سطح تولید جهانی نفت رو روزانه حدود 1,800,000 بشکه پایین بیارن، برای اینکه کنترل بکنن بازار عرضه و تقاضا رو و قیمت نفت رو که بسیار پایین رفته بود تا حدودی بتونن بالا بیارن، که موفق به این کار شدن و الان نگرانی این هست که قیمت نفت بیش از حد انتظار بالا بره. حدود 1 ماه دیگه در نشست فصلی اوپک در وین درباره این موضوع بحث و احتمالاً تصمیم گیری خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست که کشورهای عضو اوپک چه واکنشی نشون خواهند داد. مقامات روسیه در سن پترزبورگ گفتن که هنوز میزان دقیق کاهش تولید مشخص نیست، گفتگوها بین 1 میلیون بشکه در روز هستش و در صورت اجرا مرحله به مرحله خواهد بود و احتمالاً در 6 ماهه دوم امسال آغاز میشه.
خب چرا الان داره این مسئله مطرح میشه؟
تحلیلگران بازار نفت 3 مسئله عمده رو مطرح میکنن. یکیش بحران اقتصادی ونزوئلا هست. آقای نیکولاس مادورو هفته پیش بار دیگه به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. این کشور که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هست، بیشتر نفتش هم به آمریکا صادر میشه، با بحران اقتصادی و تورم چند صد درصدی روبرو هستش و نگرانی ها از فروپاشی اقتصاد ونزوئلا باعث شده که از یک طرف قیمت نفت بالا بره. مسئله دوم پایین رفتن نفت ذخیره شده در آمریکا و دیگر کشورهای جهان با نزدیکی به ویژه فصل تابستون هست و مهمترین مسئله بحران سیاسی ایران، خروج آمریکا از برجام هست و این احتمال که ایران ممکنه مجبور بشه صادرات نفت خودش رو کاهش بده. ایران در زمان تحریم ها مجبور بود که سطح صادرات رو در حدود 1 میلیون بشکه در روز ثابت نگه داره، ولی بعد از اجرای برجام در مقطعی تونست تا 2.5 میلیون بشکه برسونه و الان صحبت از این هست که اگر تحریم های نفتی و هسته ای آمریکا دوباره از سر گرفته بشه، ایران تا چه حد میتونه صادرات نفت خودش رو و تا چه سطحی ادامه بده. این عوامل باعث شده که روسیه اوپک، روسیه و عربستان از اعضای اوپک به این نتیجه گیری برسن که باید سطح تولید نفت جهانی رو مقداری افزایش بدن. اگر ایران تولیدات و صادراتش بیاد پایین، ونزوئلا با بحران شدیدتر بشه و ذخایر نفت بین‌المللی هم یک مقداری کاهش پیدا بکنه.
متشکرم از جمشید زن برای این موضوع که مذاکرات مقدماتی برای بالا بردن سطح تولید جهانی نفت رو برای ما توضیح داد. اگر شما هم در همین باره دیدگاه و نظری دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
گفتین نظر بدین در رابطه با گرونی دلار. من که کامیون دارم میخوام بهتون خبر بدم که اصلا وضع بار بسیار خرابه و بیشتر مسیرها رو ما مجبوریم خالی بریم. مثلا ما از مشهد تا تهران خالی میریم، تهران به مشهد به زور با بدبختی بار گیر میاریم با کرایه پایین. بسیار اوضاع و شرایط خراب شده و داره خرابتر میشه و فکر میکنم این حقیقتی که تا 40-50 روز دیگه این اوضاع اقتصادی ایران به هم بریزه واقعا داره ما داریم بهش نزدیک میشیم و دقیقا حس میکنیم تورم رو. بسیار بسیار گرون شده همه اقلام و دیگه مردم موندن چه کار کنن دیگه، چه کار کنیم؟
معلمان مدارس غیر انتفاعی واقعا قشر مظلومی هستن که صداشون به هیچ جا نمیرسه. معلمین مدارس غیر انتفاعی اکثرا از مهر ماه تا اردیبهشت قرارداد دارن و 4 ماه سال حقوق و بیمه ای ندارن. ما هر سال مجبوریم با همون قیمت سال قبل با این مدارس قرارداد ببندیم و هر وقت هم که بخوان میتونن برای سال بعد هیچ گونه قراردادی با همون دوباره نبندن. به دنبال جواب این سوال هستم. وزارت خونه ای که هیچ گونه تعهدی در قبال معلمین مدارس غیر انتفاعی نداره، چرا باید به خاطر عدم شرکت در تظاهرات، عدم شرکت در نماز جمعه و پیدایی مو و آرایش و ظاهر معلم ها بخواد اونا رو حتی از کار بیکار کنه؟ یعنی این خورده حقوق هم از اونا بگیره. من هرگز نتونستم معنی این عدالت رو بفهمم. متشکرم از رادیو فردا.
مملکت اینقدر بی خط مش واقعا میره جلو که هر روز هر کی هر چی دلش بخواد میگه انجام میده. نه شما میتونین کوتاه مدت بر زندگیتون برنامه‌ریزی کنین، نه بلند مدت. حالا نه الزاما این برنامه‌ریزی بسته به تلگرام باشه، کلا منظورم ابهام در رفتاره. تا چند 1 ماه پیش هر چقدر می‌خواستین دلار بود یه عددی بود و همه هم می‌خریدن و به راحتی همه چیز انجام شد، یهو در عرض واقعا یک چشم به هم زدن همه چیز متفاوت شد. حتی خیلی از زندگی ها دچار نوسان بد شد. خب این که مملکت نیست.
یک توصیه محیط زیستی داشتم و هموطنان عزیز که فصل بهار آسفاس و زاد ولد قسطانداران و پرندگان هنگام رانندگی در جاده ها و خیابان های شهر مواظب این قسطانداران باشید، چون که فصل بهار است و اینها دارای جوجه یا فرزندان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره پرونده قضایی و بازداشت دراویش گناوادی. اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای نخستین بار در شهر وین گرد هم جمع شدند تا تبعات خروج آمریکا و راه‌های نجات برجام را بررسی کنند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشته است که ایران از اروپا می‌خواهد که تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 6 روز دیگر، بسته اقتصادی و اقدامات جبرانیش در قبال برجام را ارائه کند و ایران نیز ظرف چند هفته آینده درباره ماندنش در برجام تصمیم خواهد گرفت. اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا روز جمعه از روسیه خواستند تا در مورد سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی که 26 تیر ماه سال 93 در آسمان اوکراین مورد هدف موشک قرار گرفت و سقوط کرد، قبول مسئولیت کنند. دو مرد ناشناس روز پنجشنبه وارد رستورانی هندی در شهر میسیساگا در کانادا شده و بمبی را منفجر کردند که در پی آن 15 تن مجروح شدند. این دو مرد توانستند پس از انفجار بمب رستوران را ترک کرده و فرار کنند. شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از درگیری‌های دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی و انتظامی که در خیابان پاسداران تهران بیش از 3 ماه می‌گذرد. اما خبرها از ایران حاکی است، 10 تن از این دراویش همچنان در بازداشتند و در انتظار تشکیل دادگاهشان روزگار خودشون رو در زندان‌های تهران بزرگ و قرچنگ ورامین می‌گذرانند، در شرایطی که خانواده‌های این افراد می‌گویند آنان از حقوق قانونی خود از جمله دسترسی به وکیل و دسترسی به امکانات درمانی محرومند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
خیابان پاسداران، گلستان هفتم، نام محله و خیابانی است که بهمن ماه 96 با نام دراویش گنابادی و درگیری‌های آنان با نیروهای امنیتی و انتظامی پیوند خورد و حالا بیش از 3 ماه می‌گذرد از وقایعی که به کشته شدن دست کم 4 تن، زخمی شدن 10 تن و بازداشت 100 تن از دراویش گنابادی منجر شد. دراویشی که در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت‌ها علیه خود و نورعلی تابنده قطب این سلسله دست به تجمع زده بودند. بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد دراویش بازداشتی بیش از 400 نفر بود، اما مشخص نیست هم‌اکنون چه تعدادی از این افراد در زندان به سر می‌برند. همزمان گزارش‌هایی هم از ضرب و جرح دراویش بازداشت شده، مصدومیت و شکستگی سر، فک و دندان تعدادی از آنان منتشر شد. سپیده مرادی یکی از این افراد است که همکنون در زندان قرچک به سر می‌برد و مادرش صدیقه خلیلی نگران وضعیت اوست.
دختر من موقعی که دستگیر شدن راز اشکاورد که زده بودن جفت پاهاش سوخته، بعد با باتوم زده بودن دستش آسیب دیده، آرنجش آسیب دیده، انگشتاش آسیب دیده. بعد از 2 ماه دخترم به خاطر که من نگران نشم به من گفت که ماما من جفت پاهام سوخته، یه حاله سیاهی رو پاهامه، بعد درمونگا هم که بردنش گفته باید 6-7 ماه طول میکشه تا دستت خوب بشه. الانم هنوزم که بعد از 3 ماه داره میگذره آسیبی که دستش دیده هنوز دستش خوب باز نمیشه، هنوز خوب نشده. نه دکتری هست، نه اجازه میدن ما بیاریم بیرون مداواش کنن. الانم دندون درد داره، چند بار من وقت گرفتم ولی متاسفانه به ما اجازه نمیدن که دخترمو بیارم.
به گزارش عفو بین الملل و برخی دیگر از مدافعان حقوق بشر، سیما انتصاری، آویشا جلال الدین، شکوفه یداللهی، مریم فارسیانی، نازیلا نوری، مریم براکوهی، الهام احمدی، صدیقه صفابخت و شیما انتصاری هم دیگر زنان دراویشند که از اول اسفند ماه 96 همچنان در زندان قرچک ورامین به سر میبرند. زندانی که مهیار شالچی، همسر شیما انتصاری، شرایطش را نامناسب توصیف میکند.
زندان قرچک شرایط خوبی نداره از لحاظ بهداشتی، از لحاظ موقعیتی و واسه ملاقات ها که خیلی سخت میگیرن، ملاقات مخصوصا ملاقات حضوری، چیزایی که مثلا زندانی ها لازم دارن از بیرون خیلی با سختی قبول میکنن، مثلا حالا کتابی بخوایم بدیم یا اینکه دارویی لازم داشته باشن. از لحاظ شرایط غذاییشون هم که اصلا خوب نیست، کارتاشون رو ما همیشه شارژ میکنیم از لحاظ پولی، چون غذای زندان واقعا نمیتونن مصرف کنن، خودشون اونجا تمام چیزا رو باید به 2 یا 3 برابر قیمت بخرن.
در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه هم شرایط مشابهی برقرار است. این را الهه نعمت اللهی می گوید. مادر رضا نعمت اللهی یکی از دراویش محبوس در این زندان.
شرایط خیلی خیلی بدی دارن اونجا از لحاظ بهداشتی غذایی. حتی اونجا شپش زده، مش زیاد دارن. رسیدگی اصلا بهشون نمیشه. از لحاظ جسمی همه بچه ها مریض هستن. ریه‌هاشون عفونت کرده. زخماشون که کتک خورده بودن خیلی وحشتناک از طرف مامورین همشون زخماشون بدجور عفونت کرده بوده. الان چند وقت هم هستش که ملاقات حضوری به ما نمیدن. پشت کابین میریم. کابیناشون اینقدر کثیفه که ما اصلا نمیتونیم صورت بچه ها رو ببینیم.
وضعیت جسمی نامناسب، عدم دسترسی به دارو و درمان و امکانات پزشکی از مواردی است که برخی از خانواده ها در توصیف شرایط این افراد می گویند. نیلوفر دولتشاه، همسر محسن عزیزی، از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ.
ما تا یک ماه و نیم اجازه ملاقات نداشتیم به خاطر اینکه هیچ کدوم وضعیت جسمانی خوبی نداشتن. ملاقات نمیدادن که ما نبینیم که وضعیتشون چجوریه. نه دکتر بردن. شوهر خود من سرش گوشت اضافه آورده، یه زانوش ترک برده، گچ نگرفتن، هیچ کاری براش انجام ندادن. نه تنها شوهر من، همشون. خیلیاشون انگشتاشون شکسته، خیلیاشون سراشون، دستاشون، پاهاشون، خیلیاشون مشکل اعصاب و روان دارن، خیلیاشون مشکل فشار دارن، مریض دارن. حتی به ماها اجازه نمیدن که بخوایم دارو از خودمون از بیرون با نسخه دکتر براشون ببریم. ما از تمام مقامات و ملت‌های جهان میخوایم که به یاری ما بیان.
مقام‌های زندان درباره وضعیت جسمی دراویش بازداشت شده یا گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و شتم این دراویش در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران اظهار نظری نکردند. اما طی 3 ماه گذشته شماری از مدافعان حقوق بشر و برخی نهادهای فعال در این زمینه از جمله دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت دراویش بازداشت شده هشدار دادند و خواستار رعایت حقوق قانونی آنان در زندان شدند. محمد مصطفایی، وکیل ساکن نروژ، درباره حقوق قانونی بازداشت شدگان میگوید:
حق داشتن وکیل، حق ملاقات با خانواده، حق ارتباط گرفتن با شهود، اینا از حقوقی هستش که خب هر فردی باید ازش برخوردار باشه. ولی در رابطه با مسئله دراویش گناه‌آبادی میتونم بگم که خب چون موضوع این افراد موضوع سیاسی هست، از نظر عدالت قضایی از حقوق بیشتری برخوردار خواهد شد. مثلا دسترسی به رسانه ها یا اینکه دسترسی به کتاب. باید محیطی که برای یک فردی که سیاسی هست، محیطش باید متفاوت با فردی باشه که مثلا مرتکب جرم های سرقت میشه یا سرقت میشه این موارد.
جدیدترین خبرها از ایران هاکی است. روند محاکمه این دراویش از 2 هفته پیش آغاز شده و برخی از آنان به خانواده هایشان گفتند که برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشارند. اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است. در حالی که خانواده‌هایشان می‌گویند این افراد همچنان از دسترسی به وکیل محرومند. محمد مصطفایی:
هم بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری، یکی از مهمترین حقوقی که یک فرد بازداشت شده به عنوان متهم ازش برخوردار هست، داشتن حق وکیل هست. پیامد عدم داشتن وکیل این هستش که پایه‌های دادرسی عادلانه در چنین مواردی سست میشه و میتونیم بگیم که اون حکمی که صادر میشه قانونی نیست، پایه‌هاش به صورت اصولی چیده نشده.
و همکنون 10 ها تن دیگر از دراویش گناه‌آبادی همچنان در انتظار تشکیل دادگاهند، در حالی که مقام‌های قضایی ایران در سخنان خود درباره وضعیت پرونده این افراد تنها به این جمله کوتاه اکتفا کردند: اتهام دراویش امنیتی است.
ازدواج کودکان خردسال در ایران چه دلایل فرهنگی، اجتماعی و محیطی دارد و موانع فقهی جلوگیری از آن چیست؟
خانوادهایی که دارای سواد بیشتر هستن با وجود اینکه توان مالی کمتری هم داشتن ازدواج کودکان درشون خیلی کمتر بود، خانوادهایی که فقر مالی و وضاحت مالی ندارن و ازدواج کودکان درشون به مراتب بیشتر دیده میشد، یا خانوادهایی که در روستاها یا جوامع خیلی سنتی تر زندگی میکردن که فشار اجتماعی درشون وجود داشت.
چنین بلوغی که در زمان پیامبر اسلام برای دختر و پسر مطرح شده و گفته شده در همون سن هم میتونن ازدواج کنن، دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
من انسانم عنوان کمپین تازه‌ای است که از طرف نهادی در شهر فرانکفورت آلمان به نام جامعه جهانی حقوق بشر برای دفاع از فعالان مدنی در کشورهای مانند ایران راه اندازی شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت 46 سال است با این هدف بنیان گرفته از انسانهایی دفاع کند که در کشورهایشان بدون دست یازیدن به خشونت در تحقق میثاق جهانی حقوق بشر تلاش می کنند. این سازمان غیر دولتی و مردم نهاد در طول سال دست به برپایی همایش‌های گوناگون در شهرهای آلمان می‌زند که تازه‌ترین آن روز پنجشنبه در شهر مونیخ برگزار شد. هدف اصلی این گردهمایی معرفی کمپینی بود با نام من انسانم. نخستین سخنران این نشست مائده سلطانی فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با رادیو فردا درباره فشرده‌ای از موارد سخنانش اینطور گفته:
من اشاره کردم به سرکوب مدافعین حقوق بشر و فعالین اجتماعی در ایران از طرف قوه قضاییه و اینکه دستگاه قضایی در ایران تبدیل به اهرم فشار و سرکوب شده برای فعالین حقوق بشر و مدافعین اونها. حتی اگر وکلایی میان و مدافع متهمین سیاسی و عقیدتی میشن، اونها رو هم سرکوب میکنه، تحت فشار قرار میذاره. نمونه اون مثلا پدرم بود، همینطور خانم زینب طاهری، وکیل محمد یاور صلاح که ایشون رو هم شنیدیم براشون پرونده سازی کردن، تحت فشار قرار دادن. چرا؟ به خاطر اینکه وکیل یه درویش شدن و از حقوق انسانی یک درویش دفاع کردن. من اشاره کردم به صورت کلی به این موضوع که این تنش‌هایی که جدیداً اتفاق افتاده، به خصوص فشارهایی که از طرف دولت آمریکا و آقای ترامپ داره میاد، جو سیاسی جدیدی که برای ایران اعمال شده در واقع در جامعه بین‌المللی، این میتونه برای فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی بدنه جامعه ایران خیلی آسیب باشه. سرکوب که میشد فشار زیاد بود، ولی از این به بعد بدتر هم میشه این وضع.
علاوه بر مائده سلطانی، هلموت گابل، فعال حقوق بشر از شهر هانوفر آلمان هم در سخنانی در همایش مونیخ با عنوان تعقیب و بیگرد منظم و سیستماتیک درویشان گنابادی به دستگیری و ضرب و شتم صدها تن از پیروان این سلسله در خیابان پاسداران تهران اشاره کرد و گفت آنها پس از سپری کردن حدود 3 ماه زندان به تازگی در دادگاه انقلاب تهران بدون رعایت موازین دادرسی محاکمه شدند. هدف اصلی از برپایی گردهمایی مونیخ معرفی کمپین تازه‌ای است که از روز پنجشنبه برای دفاع از فعالان مدنی کشورهایی چون ایران راه اندازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 و همچنین تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه در پی اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اعلام کرده که از روز شنبه 5 خرداد
کرایه رانندگان کامیون تا سقف 20% اضافه میشه. داریوش امانی گفته که متوسط افزایش قیمت کرایه 15% که در برخی از شهرها و نقاط و پایانه ها به 10% و در برخی از مناطق به 20% میرسه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما به انتهای مجله امشب میرسیم. در انتها شما برنامه هفتگی کارنامه رو از روزبه بلحری خواهید شنید، اما قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته این سوال بررسی می شود که چرا برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و حتی شهرداری ها در ایران فاقد تشکل‌های کارگری هستند. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. با ادامه اعتصاب رانندگان و کامیونداران در برخی از شهرهای ایران که روز دوشنبه آغاز شده، مقام‌های دولتی از برآورده کردن خواسته‌های آنان سخن گفته‌اند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن کرایه حمل بار، گرانی لوازم یدکی، افزایش حق بیمه و همچنین کمیسیون‌های بالای شرکت‌های واسطه بوده است. از جمله شهرهایی که شاهد اعتصاب کامیونداران بودند، اصفهان، نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، شیراز، مشهد، تبریز، گناباد، سنندج، بندرعباس، بوکان، نجف آباد، فردوس، عراق، کرمانشاه و قزوین بودند. در پی این اعتصاب شماری از جایگاه‌های سوخت بنزین در برخی از شهرها از جمله شیراز و اصفهان از مدار سوخت‌رسانی خارج شدند. خبرگزاری ایلنا از تجمع روزانه کارگران شهرداری آبادان در هفته‌های اخیر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان خبر داد. بر اساس این گزارش بین 300 تا 400 کارگر بخش خدماتی و فضای سبز مناطق 2 و 3 شهرداری آبادان با همراهی کارگران آتش‌نشانی در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی آبادان تجمع کردند و خواستار دریافت 4 ماه اضافه کاری و حقوق فروردین و اردیبهشت خود شدند. بدهی شهرداری آبادان به پیمانکاران و کارگران 2700 میلیارد ریال است. این وضعیت در شرایطی است که یکی از کارگران خدماتی شهرداری آبادان روز 31 اردیبهشت به دلیل مشکلات ناشی از پرداخت نشدن دستمزدش در مقابل شهرداری منطقه 2 خودسوزی کرد که با 80% سوختگی به بیمارستان منتقل شد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در ارتباط با این نوع اقدامات عقیده دارد.
موارد متعددی از خودکشی یا اقدام به خودکشی، خودسوزی یا بقیه اعمالی که بیش از هر چیز نشان از یه سرخوردگی و ناامیدی عمیق و وضعیت بسیار بد محیط‌های کارگری ایران داره و ما در کنار اعتصابات، برخوردهای مطالباتی که شدت گرفتن در ماه‌های گذشته به خصوص، برمی‌خوریم به موارد بسیار حاد مثل همین خودکشی‌ها. من فکر می‌کنم شاید بوده مالیش به هر حال همیشه خیلی مهمه، برای اینکه فاصله بین درآمد و مخارج بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی به طور مداوم افزایش پیدا میکنه در ایران.
در همین حال نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، اعلام کرد کارگران شهرداری کل کشور و خیلی از شهرداری ها از جمله شهرداری ارومیه بیش از 5 ماه دستمزد نگرفتند. 300 تن از بازنشستگان پتروشیمی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد شاکری، عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگان آبادان گفت صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل بدهی 20 میلیارد ریالی پتروشیمی آبادان حقوق بازنشستگان را پرداخت نمی کند. مدیر کارخانه های تراورس بتونی اندیمشک 23 کارگر را به خاطر اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود از کار اخراج کرد. به گزارش کانال های تلگرامی تشکل های کارگری، او در نامه این کارگران را مازاد اعلام کرد و خواستار کمک نیروی انتظامی برای جلوگیری از ورود آنان به محل کار شد. پیش از این حدود 300 تن از کارگران دست به تجمع زده بودند. اعتراض‌های مشابهی نیز از جمله در گلستان، گرگان و لرستان از سوی کارگران راه آهن انجام شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پس از گذشت 28 سال از تصویب قانون کار، هنوز برخی از کارخانه‌ها، حتی کارخانه‌های بزرگ و در کنار آنها برخی شرکت‌ها و شهرداری‌ها فاقد تشکل‌های کارگری از جمله شورای اسلامی کار هستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، کارگران مشمول قانون کار می توانند انجمنهای صنفی تشکیل دهند. همچنین بر اساس ماده 15 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال 1363 آمده که وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. اما به رغم نکته‌های قانونی که اشاره شد، کارگران برخی واحدها یا شرکت‌ها هنوز تشکل صنفی ندارند و یا کارفرمایان مانع از تشکیل چنین تشکل‌هایی می‌شوند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، با اشاره به اینکه عقیده او جمهوری اسلامی ایران اصولاً تمایلی به وجود تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های رسمی کارگری ندارد، می‌افزاید:
سندیکا رو واحد صنفی نمیدونن. این خیلی مسئله مهمی هست. سندیکا در ایران ممنوعه، اتحادیه ممنوعه، فقط انجمنهای صنفی که تعریفش رو هم خود وزارت کشور یا وزارت کار باید در روش نظر بدن هست که میکنن. برای همینی که ما میبینیم اولا تشکلات مستقل کارگری نداریم، بعد از اون بالاتر از اون جایی که به نظر عجیب میاد، خودشون هم جاهایی که میتونن تشکلات وابسته به خودشون درست کنن برای کنترل کارگرها، تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اون جلوگیری میکنن، چون فکر میکنن که این میتونه مورد استفاده فعالین کارگری مستقل قرار بگیره. شما یادتون باشه حتی برای اول معامله هم اینها مراسم رسمی نمیگیرن، اجازه مراسم رسمی نمیدن، چون یکی دو باری که این کارو کردن فعالین کارگری تونستن ازش استفاده بکنن.
پیش از این در برخی اخبار و گزارش‌ها گفته شده بود که کارگران کارخانه های مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران اجازه تشکیل تشکل های صنفی پیدا نکردند. همچنین میتوان به سخنان سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری تهران اشاره کرد که پیش از انتخاب شهردار جدید پایتخت ایران گفته بود برخی شرکت ها و سازمان های شهرداری فاقد تشکل صنفی هستند. خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد 2000 مهماندار شرکت راه آهن رجا به نقل از یکی از آنها نوشت که افزایش مشکلات مهمانداران در نتیجه نبود نهاد کارگری هر روز بیشتر می شود و مهمانداران چند بار اقدام به شکلگیری نهاد کارگری کرده اند که به دلیل مخالفت برخی مسئولان این امکان فراهم نشده است. از آقای فراهانی درباره فواید وجود تشکل‌های کارگری می پرسم.
تشکل کارگری در تاریخ جنبش کارگری در همه کشورها، این یک قانونمندی عمومیه، تونسته نه تنها از حقوق کارگران و حقوق بگیران دفاع بکنه، نه تنها از سطح زندگی اونها دفاع بکنه، بلکه نقش بسیار مهمی رو در کنار احزاب کارگری برای دستاوردهای مدنی و سیاسی در سطح کل جامعه ایجاد بکنه. در ایران هم مشاهده این هستیم که وقتی یه جایی حتی تشکل غیرقانونی کارگری شکل میگیره، چه تاثیر عظیمی میذاره روی رویه کارگران، روی نحوه مقابلشون با کارفرما، روی دفاعی که از سطح زندگی خودشون میکنن. نمونه سندیکای شرکت واحد، نمونه سندیکای شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه‌ای که وجود دارن مصداق این ادعای ماست که به محض اینکه یک نطفه تشکل مستقل کارگری شکل میگیره، قدرت کارگران چندین برابر میشه.
شنونده‌ای برای ما نوشته که بدقولی و پرداخت نشدن مطالبات چغندرکاران از سوی کارخانه قند در نقده باعث شد که آنها در مقابل این کارخانه تجمع و در آن را مسدود کنند. سخنان یک شنونده را در مورد زندگی زیر خط فقر می‌شنویم.
اینجا کلن زندگی نداریم آقا جون. یه کارگری که از صبح تا غروب میره کار میکنه حقوقش 35,000 تومنه. تو این بحران بدبختی زندگی یه مشت آدمای فاسد پولدار مردم رو به بردگی گرفتن و هر بلایی که دوست دارن سرشون میارن و این حکومت فاسد هم از اون فاسدها حمایت میکنه در مقابل یه مشت مردم برهنه و گرسنه که براش نام شبشون معطلن، یعنی پول ندارن نام بگیرن شکم زن و بچه هاشون رو سیر کنن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.